سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های طالبان در کاپیسا میگویند که مدیر یک مدرسه دینی در این ولایت از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. قمندانی امنی طالبان در کاپیسا با نشر اعلامیه گفت که این رویداد امروز در ولسوالی سه دوم کوهستان این ولایت رخ داد. گفته شده که غلام فاروق 50 ساله مدیر دارالحفاظ به نام عبدالحد روحانی در نزدیک منزلش انگام رفتن به سوی مسجد از طرف افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و جانش را از دست داد. در اعلامیه به نقل از اعضای خانواده غلام فاروق آمده که او با هیچ کس خصومت شخصی نداشت. انگیزه این قتل تا هنوز روشن نیست. سازمان جهانی صحت امروز هشدار داد که سیستم صحی افغانستان به شدت با کمبود بودجه روبروست. این سازمان در بیانیه از کمک کنندگان خواستار حمایت از سیستم صحی افغانستان شده. در بیانیه بر اهمیت حیاتی افزایش سرمایه گذاری در خصوص عرضه خدمات مراقبت های صحی در افغانستان، به ویژه در مناطقی که زیر ساخت های صحی آن بیشتر با کمبود منابع مواجهند، واسه پذیر هستند تاکید شده. یک روز پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که به دلیل کاهش منابع مالی این کمیته کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. منظور پشتین مؤسس جنبش تحفظ پشتون ادعا کرده که پلیس کاروانهای عامیان این تحفظ را که به سوی اسلام آباد در حرکتند در خیبر پشتونخوا و پنجاب متوقف کرده و امروز در فیسبوکش نوشت که پلیس پاکستان برخی از طرفداران و کارمندان این تحفظ را بازداشت کرده. بر اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، جنبش تحفظ پشتون یک گردمایی بزرگ را امشب در اسلام آباد برنامه ریزی کرده که در آن در مورد بازداشت اعضای این جنبش از سوی اردوی پاکستان و دادخواهی برای حقوق پشتونها سخنرانی می شود. حکومت پاکستان رسما تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و ایالات متحده ارسال جت‌های جنگی F-16 را از دنمارک و هلند به اوکراین تسویب کرده تا کیف از آنها در زمینه دفاع در برابر تهاجم روسیه استفاده کند. یک مقام ایالات متحده به روز جمعه گفت که این طیاره‌ها به مجرد تکمیل شدن برنامه آموزش پیلوتان فرستاده خواهند شد. کیف قبلا خواستار ارسال جت‌های جنگی F-16 ساخت ایالات متحده به اوکراین شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که دانیل اندرسن، امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که کارکنان زن افغان این اداره به طور روزافزون از مشارکت در عملیات‌های امدادرسانی ممانعت می‌شوند. آقای اندرسن گفته که برای رسیدگی برابر به تمامی افغان‌ها باید به همکاران زن افغان این سازمان به طور که لازم است اجازه شرکت داده شود. طالبان در سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمامی اداره‌های داخلی و خارجی به شمول سازمان ملل متحد محدودیت وضع کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که تلاش های نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف در رابطه به تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در اداره های مربوط به سازمان ملل متحد هنوز نتیجه مثبت در پی نداشته، دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که کارکنان زن افغان آنها به طور روزافزون از مشارکت در عملیات های امدادرسانی ممانعت می شوند. آقای اندرس در اعلامیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرده میگوید که مشارکت زنان کمکرسان در عملیات کمکرسانی به زنان و مردان نیازمند افغان به گونه یکسان ضروری است و برای رسیدگی برابر به تمامی افغانها باید به همکاران زن افغانشان طوری که لازم است اجازه شرکت داده شود. در اعلامیه آمده است زنان نقش بسیار مهمی در کمک رسانی در سطح بین المللی دارند و اغلب کارکنان زن به عنوان تنها رابط زندگی زنان و دختران کار می کنند. این نقش را هیچ کس دیگر نمی تواند ایفا کند و نه هم تغییر کرده می تواند. هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که زنان کمک رسان افغان تعهد مستمری را در کمک رسانی نیازمندان افغان نشان دادند و در سال 2022 میلادی کمک ها به بیش از 26 میلیون نفر در 401 ولسوالی افغانستان رسیده است. آقای اندرس در این حال نگرانی کرده که در حال حاضر کمبود کمک های مالی باعث شده که عملیات نجات به گونه غیر منتظره متوقف شود و طرح کمک رسانی به 13 میلیون نیازمند در آغاز سال روان به 9 میلیون نفر در ماه مارچ و 5 میلیون نفر در ماه می کاهش یابد. به گفته او علاوه بر این بیش از 260 مرکز صحی سیار بسته شده که به علت آن دسترسی 2 میلیون افغان به خدمات اولیه صحی محدود شده است. در اعلامیه آمده است که ممکن است فعالیت های دیگری نیز متاثر شده باشد، اما در صورت عدم دریافت حمایت مالی اضافی پیشبرد برنامه های دیگر غیر ممکن خواهد بود. در همین حال یک فعال حقوق زنان افغان که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود میگوید که طالبان تبعیض جنسیتی را در افغانستان آغاز کردند و افغان ها باید در برابر آن بیستند.
در طول تاریخ بشر یگانه حکومتی که تمام اساسات و بنای حکومت مداریش بر اساس محرومیت و ظلم و استبداد آن هم بالای زنان و بر مبنای یک پالیسی اپارتاید جنسیتی استوار است، گروه طالب است. تا زمانی که یک مقاومت و مبارزه از داخل افغانستان صورت نگیرد و سرنوشت سیاسیشان خودشان به دست نگیرند، من منتظر ازی باشند که ای آزادی ها آمریکا میاره. من فکر میکنم که اشتباه است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان و برخی زنان افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که ممنوعیت کار زنان یک موضوع داخلی افغانستان است و باید جهان به گونه فشار از آن استفاده نکند. طالبان در سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمامی اداره های دولتی به شمول سازمان ملل متحد و بیشتر اداره های دولتی محدودیت وضع کرده است. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور با نکوهش های گسترده مواجه شده و بسیاری از سازمان های غیر دولتی در واکنش به این اقدام فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده یا کاهش دادند، اما طالبان موضع خود را در این زمینه تغییر ندادند. دانیل اندرس هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که در سال 2023 نزدیک به 29.2 میلیون نفر در افغانستان که 3/4 جمعیت کشور را تشکیل میدهد برای بقای خود به کمک های بشری نیاز دارند که 480% افزایش را در 5 سال گذشته نشان میدهد. او همچنان هشدار داده که افغان های آسیب پذیر در فصل زمستان با خطر گرسنگی شدید، بیماری و حتی مرگ مواجه خواهند شد، اما به گفته او نمیخواهد چنین وضعیت رخ دهد. آقای اندرس از جامعه جهانی خواست که افغان ها را در این وضعیت دشوار تنها نگذارند و از یک فاجعه بشری جلوگیری کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شمار زیاد از افغان‌ها میگویند که کمبود آب، خشکسالی، بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی زندگیشون را شدیداً متاثر ساخته. آنها میگویند که مسافت‌های طولانی را میپیمایند تا حداقل آب آشامیدنی به دست بیارند و تا برای به دست آوردن آب پول میپردازند. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM به تازگی هشدار داده که نزدیک به 80% مردم افغانستان به آب کافی دسترسی ندارند. جزئیات در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که کمبود آب، خشکسالی، بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی زندگیشان را شدیداً متاثر کرده است. آنان شاکی‌اند که برای به دست آوردن تنها آب و آشامیدنی مسافت‌های طولانی را پیموده و حتی بسیاری اوقات برای به دست آوردن آن پول می‌پردازند. وحید باشنده منطقه نیازبک شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که در خانه و نزدیکی خود آب ندارند و از یک محل دورتر از کسی که به مردم آب کمک می‌کند آب می‌آورد. او میگوید:
دن 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما رام اونجا اگه یک چند وقت دیگه بریم او سر ما خاط فروختن دیگه فعلا کم کمک میکنه مردم ها خود زیاد کمک نمیکنن دیگه روز یک ساعت او بر ما اعلام میکنم اون الله خدا خو او رام مردم بسیار زیاد است اگه بر ما برسه اون اگه نیک نرسید دیگه هیچ.
قیس باشنده خوشحال خان شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و از حکومت طالبان میخواهد که به این مشکل رسیدگی کند. او به رادیو آزادی میگوید:
بیاویستک چوا خشک شده دیگه ما بسیار هر دفعه یا هر روز مثلا میریم از راه دور او میاریم، بسیار با یک مشکلات های کلان مواجه شدیم، از دولت میخواستیم که نل به ما بکشن یا اجازه بتن که چه بکنیم.
این در حالی است که سازمان جهانی مهاجرت میگوید که 79% مردم افغانستان با آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز، حمام و شستشو دسترسی ندارند. این سازمان نوخت روز سه‌شنبه هفته روان در حساب اکس یعنی توییتر سابق خود نوشته که در سال گذشته میلادی به 160,000 افغان در بخش آب، صحت و سیستم فاضلاب کمک کرده و برای رفع این نیازمندی 2.3 میلیون افغان در سال 2023 به 33 میلیون دلار ضرورت دارد. این سازمان با اشاره به شدت نیاز افغانان به دسترسی در آب همچنان تاکید کرده که زمان در گذر است و افغانستان بیشتر منتظر بوده نمیتواند. شهروندان افغان نیز میگویند که خواستار تداوم کمک های بین المللی برای پیشگیری از شدیدتر شدن بحران های پیش آمده در زندگیشانند. هرچند افغانستان در این اواخر شاهد بارش و سیلاب های موسمی بود که خسارات مالی و جانی نیز به همراه داشت، اما دامنه خشکسالی سال گذشته امسال نیز گسترش یافته است. برخی متخصصان آب علت این مشکل را نبود مدیریت آب میخوانند. در نتیجه خشکسالی سطح آب هم در بسیاری از مناطق افغانستان کاهش یافته و آب زیرزمینی در برخی مناطق چندین صد متر پایین رفته است. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در اوایل ماه جاری گزارش داده که 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان شرایط خشکسالی شدید را تجربه می‌کنند و افغانستان از جمله 10 آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از نگاه تغییرات اقلیمی است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. دیدبان حقوق بشر از استرالیا خواسته تا ویزه های بشر دوستانه برای افغان ها را در اولویت قرار بدهد. این سازمان در گزارش تازه‌اش گفته که اگر هدف این کشور نجات افراد آسیب پذیر باشد، برنامه اسکان مجدد پناهجویان به نوآوری و سرعت بیشتر نیاز دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که با در نظر داشت بدترین بحران بشری در افغانستان در 2 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت فدرال استرالیا باید پناهجویان افغان را در صدر ویزای بشر دوستانه قرار دهد. بر اساس گزارش روز پنجشنبه این سازمان، اگر حکومت استرالیا اراده داشته و هدف این کشور نجات افراد آسیب پذیر باشد، میتواند سریع در این بخش عمل کند. به گفته این سازمان، با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان، استرالیا باید تشریفات اداری را کاهش داده و رسیدگی به ویزاهای بشردوستانه را برای افرادی که ناامید از فرار هستند در اولویت قرار دهد. دیدبان حقوق بشر همچنان می‌افزاید که استرالیا باید آماده افزایش تخصیص کلی ویزاهای بشردوستانه برای ادبای افغان باشد و به گفته این سازمان تنها در این صورت کمک به آسیب‌پذیرترین افراد ممکن می‌شود. با این حال، برخی از افرادی که پرونده‌های پناهندگی به استرالیا را دارند و در کشورهای سوم زندگی می‌کنند، از بی‌سرنوشتی و مشکلات اقتصادی در این کشور شکایت دارند. توخی خانمی که 2 سال می شود با 3 کودکش در پاکستان زندگی می کند و منتظر ویزه استرالیا است، از شرایط دشوار مهاجرت در پاکستان قصه می کند.
بیشتر از 1 سال می شه که ما اینجا منتظر استیم. مشکل کلانتر از این مشکل اقتصادی است که همه دست گریبان است با او. و خصوص خانمایی که مثل ما بی سرپرست هستند. ما میل با 3 طفل یتیم خود زندگی می کنم تا به زیورات خودم فروختیم. چیزی پیش ما نمانده با نامی که حداقل اسمش سرمایه بگذاریم.
این در حالی است که حکومت استرالیا تعداد پذیرش پناهجویان را از 17,875 به 20,000 افزایش داده است. در آغاز سال روان میلادی، وزارت داخلی حکومت استرالیا تایید کرده بود که درخواست‌های ویزاهای بشردوستانه مردم افغانستان به دلیل موانعی که از سوی طالبان ایجاد شده و تحت تعقیب قرار گرفتن آنها بررسی نمی‌شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران تن از افغان‌ها که با نهادها و انجوهای خارجی کار کرده بودند و واجد شرایط اسکان مجدد بودند، به کشورهای سوم مهاجر شدند. از این میان برخی توانستند ویزه دریافت کرده و به کشور مقصد پناهنده شوند، اما تعداد زیاد هنوز منتظر پذیرش از سوی کشورهای چون آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.